حضور شما عزیزان اعلام میکنم که تا لحظات دیگر شما شنونده ی گفتگوی سیاسی امروز هستید که موضوع این گفتگو پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی مذاکرات وین است. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت شما عزیزان شنونده گفتگوی سیاسی هستید با موضوع پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی مذاکرات وین.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
با نام و یاد خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. من حسین بهزادی فر به همراه همکارانم امروز تا حوالی ساعت 19 با شما خواهیم بود با موضوع بررسی پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی مذاکرات وین. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو رو امروز از محل فرهنگ سرای رسانه و با همکاری این مجموعه تقدیم شما مخاطبان فرهیخته میکنیم. شما همکاران همراهان گرانقدر میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010 35 نقطه نظرات خودتون رو در موضوع برنامه با ما در میون بگذارید و همینطور میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی از طریق گوشی های تلفن همراهتون. همچنین شما عزیزان شنونده میتونید این برنامه رو به شکل زنده و تصویری از شبکه های اجتماعی فرهنگ سرای رسانه هم ببینید و شنونده دی برنامه هم باشید به شکل همزمان. در برنامه امروز بنا داریم به بررسی ابعاد مختلف پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی مذاکرات وین بپردازیم. شما عزیزان شنونده و علاقمندان به موضوعات سیاسی قطعاً در روزهای گذشته دنبال کردید مذاکرات وین رو و در جریان اون هستید. مهمانان عالی قدری در برنامه با ما همراه خواهند بود. نخستین مهمان برنامه که در برنامه حاضر هستند در محل فرهنگ سرای رسانه و استودیوی سیار رادیو گفتگو جناب آقای دکتر مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی که پای خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند در محل فرهنگ سرای رسانه. فقط پیش از اینکه گفتگو رو با ایشون آغاز کنم عرض بکنم که به دلیل اینکه ما در استدیوی برنامه حاضر نیستیم و دوستان اینجا به هر حال همزمان در محل سالونی که عزیزانمون در فرهنگ سرای رسانه اختصاص دادن، احتمال داره یه موقع صداهایی از شاطر عکس گرفته یا هماهنگی دیگه به گوش شما برسه، از این باب هست که ما در استدیوی برنامه حضور نداریم. آقای دکتر خوش‌چشم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، دستم در کاران برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتم جانم.
خیلی سپاسگزارم که محبت کردید در برنامه حاضر شدید. مهمان عالی قدر دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد در خلال برنامه. اما پیش از این که وارد گفتگو بشیم جناب آقای دکتر خوش‌چشم، یه بسته گزارشی رو همکاران من آماده کردن در موضوع برنامه، اگه موافق باشی در ابتدای برنامه برای باز شدن فضای گفتگو این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با گفتگو با شما. خدمت شنوندگان عزیزمون در رادیو گفتگو هستیم.
مذاکرات بین ایران و 4 به علاوه 1 و نقش آفرینی غیر مستقیم آمریکا در آن اهمیتی منطقه‌ای و جهانی دارد. جنس موضوع این مذاکرات و چینش قدرت‌های دورمیز دیپلماسی در وین که در یک طرف ایران قدرتمندترین قدرت منطقه غرب آسیا قرار دارد و در طرف دیگر 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت ملل متحد و آلمان قرار دارند، این مذاکرات را بسیار حساس نموده است. طبعاً بنا به اهمیت این وضعیت، هر سناریویی که مترتب بر این اتفاقات است بسیار مهم خواهد بود. چه این مذاکرات به توافق ختم شود و چه شکست بخورد، حتما آثار آن دارای بردی محدود و در جغرافیای مرزهای ملی ایران نخواهد ماند، بلکه تمام منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر مذاکرات شکست بخورد و فضا رادیکال و تنش آلود گردد، به طور حتم امنیت تمام منطقه غرب آسیا از سوریه تا افغانستان نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اگر توافقی حاصل گردد، یقینا نقشی مهم در ایجاد و افزایش آرامش و ثبات منطقه ایفا خواهد کرد. از همین زاویه در این برنامه با حضور کارشناسان با موضوع مورد بررسی ضمن تجزیه و تحلیل فضای مذاکرات و پیامدهای آن به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد که 1. نتیجه مذاکرات وین اهم از توافق یا شکست چه تبعات و پیامدهای بین‌المللی دارد؟ 2. تأثیر وضعیت و چشمانداز مذاکرات وین بر امنیت غرب آسیا و تحولات آن چگونه خواهد بود؟ با گفتگوی سیاسی امروز همراه ما باشید.
بله، سپاسگزارم از همکارانم که این بخش رو آماده کردند و آشنا شدیم با مقدمه بحثی که امروز قرار هست تا انتهای برنامه گفتگوی سیاسی با حضور صاحب نظران داشته باشیم. به هر حال اهمیت مذاکرات وین بر کسی پوشیده نیست و قطعا شما علاقمندان که به موضوعات سیاسی هم اخبار رو دنبال کردید و ما از همین زاویه می‌خوایم در برنامه با حضور کارشناسان نامآشنا بررسی کنیم و تجزیه تحلیل بکنیم فضای مذاکرات رو و پیامدهای اون رو و همینطور بررسی بکنیم این نکته رو و به این نتیجه برسیم که نتیجه مذاکرات وین اهم از شکست و یا توافق چه تبعات ملی بین المللی و منطقی برای ما خواهد داشت و یا تأثیر وضعیت و چشمانداز مذاکرات وین بر امنیت غرب آسیا و تحولات اون چه خواهد بود. خب همینطور که عرض کردم خدمت شما، مهمان عالی قدر برنامه جناب آقای دکتر مصطفی خوشتش در برنامه حضور دارند و مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر خوشتش، برای اینکه بحث گفتگو رو باز بکنیم با شما، با این سوال به نظرم آغاز بکنیم که ما دو سناریو فراروی مذاکرات داریم، یعنی یک شکست در مذاکرات به نوعی و یا توافقی که احتمالاً شاید حاصل بشه. متأثر از این دو سناریو بفرمایید که تبعات و پیامدهایی که ممکن هست این هر دو سناریو بر ارتباطات در جامعه بین الملل بگذاره، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین المللی، یه ارزیابی داشته باشیم تا بعد انشالله راجع به ریز مطالب با شما گفتگو کنم.
خب من تا حدی مخالف این پکیج شروعی شما هستم، چه شکست چه حالا نتیجه گرفتن مذاکرات وین اگرچه آثاری دارد بر منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه و کل جهان، اما چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی، اما نه در این حد شدید که گفته میشه، در حقیقت در پکیج شما گفته شد اینطور نیست. وضعیت دنیا تغییر کرده با سال 2015 یا 1394 که برجام در حقیقت به وجود آمد و آمریکا با 5 بحران عمده روبروست و بلکه بیشتر، 5 تای عمدهش یکی بحران اقتصادی است، یک ابر بحران اقتصادی ماورای آنچه که ما در سالهای 2008 و 9 دیدیم و آمریکا را به زحمت انداخت، مقایسه میشه با بحران اوایل قرن 20 یعنی دهه 20 1920 زمانی که مردم در نیویورک کنار خیابان‌ها حتی برخی می‌خوابیدند، بیکاری بسیار بالا بود، رکود، تورم و هر روز هم این وضعیت وخیم‌تر میشه و ما تازه در آستانه اون هستیم و کرونا می شود گفت که شاید شروعش رو کمی تسریع کرد، 6 ماه تا 1 سال. بحران دوم بحران مشروعیت حاکمیت آمریکاست، یعنی آمریکایی ها فارغ از این که ترامپ باشه یا بایدن، دموکرات یا جمهوری خواه، مردم حداقل طیف مقابل قبول نمی کنند، سر نمی نهند به این که پیروز میدان چه کسی است. مشروعیت رو قائل نیستند برای کسی که حتی انتخابات رو برده. یعنی در بالاترین سطح شما دیدید که در سال 2016 که آقای ترامپ خانم کلینتون رو شکست داد، خانم کلینتون تا 2-3 ماه نمیپذیرفت، هیچ وقت هم نپذیرفت که شکست خورده. نمایندش اومد به اون سالونی که بالاخره بایستی اعلام بشه که چه کسی برنده است. در سال 2020 هم آقای ترامپ نه خودش اومد، به جاش معاونش مایک پنس اومد و در مجلس هم همینطور، و تا امروز هم نپذیرفته. در سطوح پایین مردمی که دنبال روی اینها هستن هم به همچنین نمیپذیرند مشروعیت رو. بحران سوم، دو قطبی شدید در جامعه آمریکا بر روی مسائل مختلفه. این دو قطبی که ما میگیم فرق میکنه با دو قطبی سیاسی حاکم در ایران یا آمریکا، فرق میکنه با جمهوری خواه دموکرات. خیلی موقع ها میبینید که اصلا ربطی به سیاست نداره، مثلا اقلیت های نژادی و سفید پوست ها، برخورداران جامعه و غیر برخورداران در امور آموزش، تحصیل، وام های دانشجویی، امکانات آموزشی در سطوح مختلف از مدرسه تا دانشگاه، یا برخورداران و نابرخورداران از بیمه تامین اجتماعی. در همین قضیه کرونا یک مسئله بسیار بزرگ شد. مؤلفه های گوناگونی داره، از جمله این که ما به هر چیزی دو قطبی نمیگیم. یادتون باشه جامعه آمریکا یک جامعه سیاست زده نبوده که هر چیزی رو سیاسی تفسیر کنه، ولی در این سالها جهشی عمل کرده و حتی در بسیاری موارد دیگه مثل داشتن سلاح یا نداشتن کار به کف خیابون میکشه، به تظاهرات میکشه، به زد و خورد بعضن میکشه، که در تابستان ما هفته ها مردم رو در خیابان دیدیم، قائله های زیاد، و بین اقشار، نژادها، جبهه های سیاسی، طبقات اجتماعی، طبقات اقتصادی دو قطبی میبینیم. دو قطبی هایی که نه سر این که مثلا آبراهام لینکلن رو بالاخره کی کشت، نمیدونم کندی رو کی کشت، کی ترور کرد، نه، راجب مسائل روز جامعه است، یعنی در مسائل مهم. و بعد بحران آمریکا با متحدین آمریکا در خارج، یعنی کار به جایی کشیده. این فقط مختص دوران ترامپ نبود، الان هم اینطوریه که در دوران ترامپ اعلام شد که اروپایی ها دیگه اعتمادی به آمریکا ندارن، میخوان خودشون ناتو یک ارتش مستقل ایجاد کنه برای دفاع از اروپا. اعتماد ندارن به آقای ترامپی که میگفت بایستی خیلی بیشتر از اینها پول پرداخت کنید برای اینکه ما نفر اصلی و کشور اصلی و قدرت اصلی هستیم در ناتو. و بعد کم کم در دوران بایدن هم این تکرار شد. برجسته ترین مورد در حقیقت، یکی از دو مورد اصلی، فروش زیردریایی های اتمی بود که 5 ساله که فرانسوی ها زیردریایی ها رو معامله کردن، میلیاردها دلار با استرالیا، و 3600 نفر فکر میکنم نیرو درگیر طراحی، ساخت و غیره هستن، و صدها نفر از استرالیا اصلا رفتن آموزش دارن میبینن در فرانسه سالهاست، و به یک باره انگلستان و آمریکا اومدن قاعده رو به هم زدن، رفتن معامله رو در حقیقت ربودن از دست فرانسه متحد. جاسوسی هایی که از گوشی‌های تلفن خانم آنگلا مرکل شد، از دیگر رهبران اروپایی توسط آمریکایی‌ها، و قرارداد، شاید که نه، بزرگترین قرارداد اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری اروپا با چین، درست در شب به کرسی نشستن آقای بایدن، یعنی رئیس جمهور دموکراتی که بعد از ترامپ داره میاد، و خیلی امید داشتن که دوباره روابط اروپا و آمریکا ترمیم شه. با این حال انقدر نسبت به آمریکا بی اعتماد بودن که نه فقط یک قرارداد تجاری و سرمایه گذاری با چین بستن، بلکه اصلا بزرگترین قرارداد اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری رو با چین اروپا بست. و در نهایت بحران آخر، بحران کنترل وقایع در دنیا به ویژه تو منطقه ماست. یعنی اینکه در منطقه ما آمریکا در افغانستان دیدید با چه فضاحتی عقب نشینی کرد و خب پرستیجش کلن از هم فرو پاشید. حالا به دنبال اون در عراق، سوریه و جاهای دیگه هم مردم اون ابهت فرو ریخته رو بهتر میبینن. آمریکا حتی با یک قرارداد با طالبانی که بهش میگفت تروریست قرارداد بست که من دارم میرم بیرون، نتونست هماهنگ عمل کنه و از طالبان میخواست مسئولانه رفتار کنه و جلوی داعش رو بگیره که سربازای آمریکایی نکشن. خب این خیلی جالبه، به خاطر اینکه نشون میده ضعف آمریکا رو. آمریکا بر روی بازیگرانی حتی در حد طالبان در این منطقه کنترل نداره. وقتی شما رو بازیگر کنترل نداری، رو وقایع هم کنترل نداری، بنابراین شما نمیتوانی هیچ کنترلی بر روی رخدادهای این منطقه دنیا داشته باشی. و به شدت، حالا فقط افغانستان نیست، قطر هم همزمان نیروهای آمریکایی. سلام علیکم و رحمت الله، احوال شما چطوره؟
بله خب آقای دکتر صدرالحسینی هم به جمع ما اضافه شدند و از این به بعد در خدمت ایشون هم هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، انشالله ادامه گفتگو رو محضر شما هستیم. آقای خوشش بفرمید.
خواهش. بنابراین قضیه اینه، اونی که داره طرف مقابل ما در توافق هسته‌ای هست و تقریبا بیشتر تکالیف طرف مقابل به گردنش هست، چون اکثر تحریم‌های یک جانبه با اوست و دشمنی‌ها هم از سمت اوست، آمریکاست. آمریکایی که ضعف قدرتش تا به اینجا رسیده که بنابر اخبار رسما اعلام شده رأس هرم سرفرماندهی منطقه‌ای آمریکا که 6 تا سرفرماندهی داره، مهمترینش تو خلیج فارس بود، الان داره میره دریای جنوب چین، رأس هرم رو به خاطر موشک‌های ایرانی بردند به داخل آمریکا، اینترنتی با هم دیگه ارتباط داشته باشن. 3-4 تا پایگاه رو هم جمع کردن از قطر، اصلا بردند به اردن نزدیک مرزهای اسرائیل. بنابراین این آمریکای امروزه، آمریکایی که دارای قدرت نیست، با بحران‌های زیادی دست به گریبان هست. امروز اون روزی نیست که سال 2001 تا 2010-12 باشه آمریکا دور ما رو محاصره بکنه، که اون هم قرار نبود به اقدام نظامی منجر بشه، تهدید بود در چارچوب استراتژی مهار آمریکا و سیاست چما آقا هویج. تهدید و تحریم دو جزء اصلی است. تهدید برای تغییر محاسبات مردم و مقامات کشور هدف، در این کیس ایران، برای اینکه در کنار هویج اعتماد سازی به حل اختلاف، ممکن بودن حل اختلاف از طریق گفتگو، شما راضی بشی در مقابل هزینه‌های بالا بری تو مذاکره. الان اون زمانی نیست که آمریکا هر روز یک پایگاه جدیدی باز می‌کرد. اینجا ایران دست برتر رو داره. این یک. دو، برجام هسته ایه، منطقه ای نداریم، موشکی نیست، محدود میشه به هسته ای. بله، از دید آمریکایی ها دو بُعد داره دیگه. متاسفانه ما در سالهای پیش با بیمبالاتی بعضی ها که بالاخره پست های حساس هم داشتن، از زاویه آمریکایی ها این حرفو میزدن که امضاء برجام به خاطر اینکه برجام در مورد مقاصد هسته‌ای ایرانه که هیچ مشکلی هم نداشتیم و نداریم هنوزم، دنیا میگه در چارچوب NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی گویین که یا ما بمب داریم یا نیت خونی کردن، انگار ما می‌خوایم بریم بمب بسازیم، به شکلی متهمانه افتخار می‌کردن که ما یه قراردادی بستیم ذیل NPT که نذاریم سلاح هسته‌ای. اگر این اتفاق نمی‌افتاد آمریکایی‌ها می‌گفتن، اوباما می‌گفت، هنوزم بقیه‌شون میگن ممکن بود ایران بخواد بره بمب بسازه، ما جلوشو گرفتیم. پس در نتیجه چی شد؟ دنیا و خاورمیانه امن‌تر شد، وگرنه ایران میرفت به سمت سلاح، ادعای اوناست دیگه، عربستان و بقیه هم میرفتن. این حرفو ممکنه آمریکاییه بزنه، اما خودش هم قبول نداره. چند شب پیش رئیس FBI ویلیام برنز که به نظر من بهترین آدم سیاستمدار اینها در کیس ایران به ویژه تو 20 سال گذشته و بیشتر، ویلیام برنز به قول خودشون اموبیل، بسیار آدم باسواد حرفه‌ای است، این همین هفته گذشته اومد اعلام کرد که به رسانه‌های آمریکا که چرا انقدر شلوغ میکنید، اینا که هیچ وقت سلاح نداشتن نمیخوان. ببین رئیس CIA الان داره این حرفو میزنه ها، داره میگه اصلا ایران نمیخواد بره به این سمت. خب اونایی که افتخار میکردن که حالا چون یه دنبال بهانه بودن برای اینکه ما رو بکشن به مهار قدرت، اولش هم هسته‌ای بعد موشکی منطقه‌ای و قصه الهازا، اونان که با این دروغ و فریبکاری افتخار میکردن دنیا رو امن تر کردیم، خب ما که نبایستی همچین چیزی بگیم. که من میشنیدم اون موقع ها بعضی حالا میگفتن که بله خیلی مهمه چون ذیل NPTه. خب یعنی چی ذیل NPTه؟ مگه ما عضو NPT نبودیم؟ این که اصلا انگار که ما طرف آمریکاییه باشیم.
اصولا از زبان دیپلومات های ما شنیدن این جمله خیلی جالب نبود.
بله و بعد حرف سر اینه، پس از نظر ما داریم الان تو تهران بحث میکنیم، ما که دنبال بمب نبودیم و نیستیم، پس هیچ امنیتی زیادتر و کمتر نمیشه. دو، ما برجام رو ببندیم نبندیم، مگه قراره که از دفاع مشروع و فراخوانده شده از گروه های متحدمون دست برداریم؟ نه. مگه قراره ما از دفاع از فلسطین دست؟ نه. این چیزیست که اوباما تو کله همه کرد که شما اگر میخواید از مواهب برخوردار بشید، درسته برجام هسته‌ایه، ولی تو این حوزه ها موشکی منطقه‌ای هم بالاخره قدرتتون رو آهسته کنید، کاری بکنیم که او میخواست، اصلا همه هدف همینه. بنابراین ما چه برجام باشه چه نباشه، استراتژی منطقه‌ای ایران رو میریم. آمریکا در حال ضعف و افول، ایران هم من فقط نمیخوام ثابت کنم وضعش تو منطقه خوبه یا نه، نگاه کنیم 20 سال پیش که جنگ‌های افغانستان و عراق در ایران در